نتیجه این بود که متکیه به بیگانه باشه آدم.
استاد آیا شما هیچ سندی یا نالا نوشته ای گفته ای چیزی از اون ماهای آخر رضا شاه دارید مبنی بر این که ایشون از همه این شیوهی که در پیش گرفته بود و اون سالها و اون حکمرانی که داشتش اون حکمرانی و تماما وابسته پشیمان شده باشه؟ یعنی من اظهار پشیمانی کرده باشه و گفته باشه که من واقعا اشتباه کردم که تا این اندازه روی بقال بچه ها قدرت های بیرونی حساب باز کرده باشم.
من ببینید سند دقیقی من تو این زمینه الان ندارم که ارائه بدم، بیشترم البته خاطرات و اینجور مسائل هست که گفته شده. اما به فرض هم اگر اینطور باشه چه فایده؟ شما بند و آب دادی برده.
درست.
حالا مثلا به فرض شما بیایی مثلا بگی آره من پشیمانم، خب
مثلا در دوران تبعیدش چیزی گفته باشه و یا
میگن که خیلی نه نسبت این رو نقل شده که مثلا قدم میزد و مثلا میگفت مثلا چه پادشاهی بره. حالا من نمیخوام اون لفظ رو به کار ببرم و اینها بره. ولی مثلا میگم این چه پادشاهی بود، این چه چیزی بود، مثلا بالاخره خودش میدید دیگه که چطور این پادشاهی که
تحقیر شد.
آره این پادشاهی که وقتی برای خودش خیلی به اصطلاح قیافه میگرفت و اینها، بعد چطور تحقیر شد. حالا بعضی ها یعنی بعضی ها که معمولا اینطور هست که میگن انگلیسی ها رضا شاه رو تبعید کردن از ایران. من یه سوال میکنم، وقتی که روس ها شوروی ها از شمال حمله کردند، انگلیسی ها هم که جنوب ایران رو اشغال کرده بودند تا اصفهان و شاید بالاتر از اصفهان و اینها هم اومده بودند، اگر انگلیسی ها اینقدر به اصطلاح یعنی رضا شاه احساس میکرد که انگلیسی ها اینقدر دشمنش هستن و فلان و اینها، پس چطور فرار میکنه به سمت اونها؟ اگر او دشمن تو هست، پس چطور تو داری فرار میکنی میری تو دل اونها؟ رضا شاه به نوعی پناهنده شد به انگلیسی ها و انگلیسی ها او رو از دست ملت ایران نجات دادن. وقتی که رضا شاه از ایران اخراج شده بود، باز این رو من خواهش میکنم کسانی که میشنون برن روزنامه های همون موقع رو ببینن، کتاب هایی که در مورد همون موقع نوشته شده برن ببینن، مردم کشورشون اشغال شده و به قوای بیگانه اومده، اما به نوعی شادی میکنن. چرا شادی میکنن؟ چون رضا شاه رفته.
بله.
و این به دلیل اون دیکتاتوری سنگین و سیاهی بود که رضا شاه داشت. به هر حال این ماجرای حکومت وابسته ای هست که از ابتدا با حمایت انگلیسی ها ایشون میاد و قدرت رو در ایران به دست میگیره،
شروع با پر از شبهه و پایان تلخی که بله. خیلی حقیرانه بود،
خیلی فوق العاده
حقیرانه بود.
بله. یعنی واقعا بله. آدم به عنوان یک ایرانی
بله.
خیلی آزرده خاطر بله. میشه وقتی بله. که یک چنین چیز رو میبینه. من عرض کردم وقتی که آدم میبینه که نفر اول مملکتش، حالا ولو رضا شاه باشه، دشمن که حمله میکنه او باید در صف اول دفاع از خاک و این مملکت باشه. وقتی میبینه اون نفر اوله که فرار میکنه، به عنوان یک ایرانی حس خوبی به آدم دست نمیده.
بله دقیقا بله.
و این نتیجه اون وابستگیه. اگر یک فرد مستقلی بود، اگر یک فردی بود که میگفت من ایرانیم و باید برای ایران باشم، می ایستاد و کشته میشد و ما امروز به حضور به شاید افتخار میکردیم که بله شاه مملکت ما وایساد جلوی قوای دشمن و کشته شد و خونش ریخت رو این زمین، آفرین بر او.
بله.
اما امروز چی میگیم؟
بله.
که بابا او نفر اول بود که فرار کرد. بله. ارتش و همه چی هم از هم پاشید، از شمال تا جنوب فرار کردن، همه پا به فرار گذاشتن.
بله.
به این ترتیب.
و پسرش چطور؟
و حالا من یه مقایسه ای بکنم، حالا دوران پسر ایشون هم برسیم. ببینید ما دوره بعد از انقلاب هم ما جنگ داشتیم دیگه. بالاخره صدام با اون ذهن معیوبی که داشت و ذهن جنایتکاری که داشت با تمام قوا به ما حمله کرد، وارد خاک ما شد، آبادان و خرمشهر رو زیر گلوله و آتش گرفت و قوای خودش هم داشت میومد و خیلی هم با ترختور که من یه هفته ای میرم تهران فرودگاه‌های ما رو بمباران کرده بود. جوانهای ما که اون موقع نبودن فضا و حس اون موقع رو خیلی نمیتونن شاید درک بکنن، حالا ما که مقدار سنمون بیشتره و اون موقع بودیم و اون فضا رو به یادمون هست، به هر حال یک التهابی، یک نگرانی هایی در کشور به وجود آمده بود. خب اون موقع ما یادمونه به فرودگاه ها بمباران شده، وضعیت به این ترتیبی که دارم میگم و یک اوضاع و احوال خاص. خب حضرت امام به عنوان نفر اول در کشور اومدن در به اصطلاح یک صحنه‌ای که فیلم برداری میشد و پخش شد، ایشون خیلی آرام خیلی با طمأنینه نشستن، گفتن حالا یه دزدی آمده یه سنگی انداخته و رفته، ما چنان به او سیلی خواهیم زد که از جا بلند نشه. تفاوت ماجرا رو ببین، از کجا تا به کجاست. و این خیلی جوانهای این مملکت بودن، ارتشی ها، سپاهی ها، بسیجی ها، داوطلب ها، با این پیام امام، با این طمأنینه ای که در امام دیدن، با این صلابتی که در امام دیدن و با این اعتقادی که به اسلام، به دین، به امام، به انقلاب داشتن، راهی شدن. بله شهید شدن، زخمی شدن، اما جلوی دشمن رو گرفتن. دشمنی که در یک اتفاق نادر تاریخی در اون زمان هم از سوی قطب شرق و هم از سوی قطب غرب با تمام قدرت حمایت می شد، انگار یک جنگ جهانی علیه ما به راه افتاده بود. و این ملت رفتن و ایستادن و عقب زدن. تفاوت ماجرا رو ببینید، یعنی یک انقلابی که آمده گفته آقا ما نمیخوایم دنبال روی دیگران باشیم، ما نمیخوایم وابسته به دیگران باشیم، ما نمیخوایم نوکر دیگران باشیم، ما خودمون میخوایم روی پای خودمون وایسیم، ما نمیخوایم به اصطلاح نوکر یک ابرقدرت باشیم، ما خودمون میخوایم ابرقدرت بشیم، ما خودمون میخوایم یه ابرقدرت بشیم. وایستاده، البته راه سختیه، معلومه که جلوت رو میگیرن، معلومه که نمیگذارن، معلومه که بهت حمله میکنن، ولی به هر حال در این جنگ با این طول و عرض ما دیدیم که چه صحنه‌هایی آفریده شد و چگونه ملت ایران ایستادگی کردن و جوانان و ارتش و سپاه و همه با هم به هر حال جلو دشمن رو گرفتن. در مورد محمد رضا پهلوی هم ببینید، اتفاقا یه نکته خیلی جالب اینه، اینم در تاریخ ثبته، باز همه برن بخونن و ببینن در کتابای تاریخی، محمد علی فروغی وقتی که رضا شاه فرار میکنه در واقع مذاکرات فشرده‌ای رو با انگلیسی ها داره برای اینکه اونها بپذیرن که پسر رضا شاه بشه شاه. محمد علی فروغی به هر حال حالا یک فراماسون بزرگ بود دیگه، فراماسون بود و ارتباط داشت با انگلیسی ها و مورد توجه انگلیسی ها بود، هم در ابتدای دوره رضا شاه ایشون نخست وزیر میشه، هم در انتهای دوره رضا شاه، و ایشون با انگلیسی ها مذاکره میکنه برای اینکه اونها رو راضی بکنه به اینکه اونها محمد رضا رو رضایت بدن، چون اونها احساس میکردن که محمد رضا پهلوی اون شخصیت لازم رو برای پادشاهی نداره و به دنبال این بودن که یکی از نوادگان قاجار رو مجددن بیارن سر کار، و محمد علی فروغی به هر حال این قضیه رو دنبال میکنه و تثبیت میکنه. یعنی یه اتفاق عجیب و غریبی که در تاریخ ایران میفته، برای اولین بار شاید در طول تاریخ ایران این سلسله کلن با نگاه و با حمایت خارجی میاد روی کار. ما در قبل از این اصلا ما سراغ نداریم، یعنی قاجارها اگه میان روی کار یه قبیله‌ای هستن، میرن میجنگن چه میکنن و قدرت رو در دست میارن. زندیه اگه روی کار میاد همینطور، صفویه اگه روی کار میاد همینطور، و شما به همینطور بگیرید برید تا انتها، همه یه جنگ‌های داخلی و بر مبنای قدرت خودشون میان سر کار. پهلوی هم پدر هم پسر، هر دو با حمایت یک نیروی خارجی میان روی کار و این چیز عجیبی بود. خب محمد رضا پهلوی هم به هر حال به این ترتیب میاد پادشاه ایران میشه با تایید به اصطلاح قوای اشغالگر و بعد از اون هم مرتباً در همین مسیر عمل میکنه. حالا جزء فرازهای تاریخی چون در این فرصت کم که نمیشه کل تاریخ به اصطلاح 20 تا 57 یک دوره 37 ساله رو مورد مرور قرار داد، اما در یک فرازی شما میبینید که مردم ایران همونجور که عرض کردم در سال 1329 نفت رو ملی میکنن. از جمله رهبران ملی شدن صنعت نفت هم دکتر مصدق هست و آیت الله کاشانی، یعنی نیروهای ملی و مذهبی و نیروهای مستقل، اینها دست به دست هم میدن. به هر حال این نفت ملی میشه که این برای خودش داستانی داره، اما خیلی مختصر همون قرارداد 1312 ای که رضا شاه بسته بود و منافع ایران رو به اصطلاح واقعا داشتن تاراج میکردند، نفت ملی میشه. باز من اینجا نمیدونم چقدر وقت داریم، یه پرانتز چیز من باید باز بکنم. ببینید اونا درسته که گفته بودن که مثلا ما به شما اینقدر حق الامتیاز میدیم، اما مسئله این بود که ما اصلا نمیدونستیم که چقدر نفت داره فروش میره که حالا سودش چقدر میشه که به ما بدن. من این رو از خودم نمیگم، آقای ابوالحسن ابتهاج از شخصیت های بلند پایه اقتصادی دوره پهلوی در خاطرات خودش این رو نوشته، میگه که من سال 1326 رفته بودم لندن، اونجا آقای فریزر رئیس شرکت نفت ایران انگلیس رو دیدم، یه چند تا مطلب رو بهش میگه. من فقط برای اینکه وقتی همه فقط همین رو عرض میکنم. اونجا میگه که آقای فریزر ما به هر حال نفت ما طبق این قرارداد داره به فروش میره توسط شما، خب باید یه نفر ایرانی در اون مرکزیت به اصطلاح شرکت ملی شرکت نفت ایران و انگلیس باشه. فریزر میگه که نه، ایرانی ها هنوز به این حد نیستن که در این تصمیم گیری ها و در این مرکزیت باشن. نکته بعدی که خیلی مهم هست اینه، به آقای فریزر میگه که خب آقای فریزر ما باید این دفاتر اصلی شرکت نفت ایران و انگلیس رو ببینیم، برای اینکه ببینیم چقدر شما نفت میفروشید، چون دست ما که نیست، شما پالایشگاه آبادان و چه و چه و همه چی دست شماست، شما چقدر نفت میفروشید که حالا از هر تن 4 شیلینگ میخواید به ما بدید، چند تن نفت میفروشید، ما باید اون دفاتر اصلی رو ببینیم. فریزر خیلی صریح راحت بهش میگه که مگر اینکه از روی جنازه ما رد بشید اون دفاتر رو ببینید. این آقای ابتهاج میگه، من نمیگم
برنامه بودجه،
اصلا بنیانگذار سازمان برنامه بودجه. خب مردم ایران قیام کردند و نفت ملی شد و بعد عرض شد که انگلیسی ها مدعی شدن که شما به چه حقی نفت رو ملی کردین، ما قرارداد داریم با شما و این نفت مال ماست، و ما رو محاصره اقتصادی کردن، گفتن هیچ کسی حق نداره یک لیتر نفت از ایران بخره حالا که ملی شده و اینها خودشون در دست گرفتن. حالا این وسط یه اتفاقی هم میفته جالبه، یک کشتی ایتالیایی به نام رزماری میاد یه مقدار کمی نفت از ایران به اصطلاح میخره و از بار میزنه و داره میره. همین ناوگان انگلیسی ها جلوش رو میگیره و میگه کجا؟ نفت مال ماست، شما حق نداری پول بدی به ایران، حق نداری این نفت رو ببری، نفت اگه میخوای بخری باید از ما بخری. حالا باز نکته جالب تری، و خب هیچی ما هم کاری نمیتونستیم بکنیم، نه قدرتی داشتیم نه چیزی، هیچی. همین کار رو خواستن اخیراً انجام بدن که
بله
کشتی نفتکش ایران رو گرفتند.
این کجا و آن کجا،
اصلا زمین تا اصلا نفتکش ایران رو گرفتن، ایران بلا فاصله نفتکششون رو گرفت. گذشت اون دورانی که تو نفتکش رو میگرفتی ما هم هیچی نمیتونستیم بگیم، گذشت، نفتکششون رو گرفت. دو بار همین اتفاق افتاد و دیگه این کار رو نکردن، فهمیدن که نه اصلا عوض شده، اصلا ماجرا فرق کرده، اصلا دوران یک دوران دیگری شده. خب انگلیسی ها اومدن و طرح‌های مختلف دادن برای اینکه به اصطلاح یه جورایی دور بزنن ملی شدن صنعت نفت رو، یعنی تو تمام گفتن که آقا بیا حالا شما نفت رو ملی کردی، مثلا به این ترتیب به این ترتیب، به دو سه تا طرح دادن که جزئیاتش مفصل من وارد نمیشم. دکتر مصدق نپذیرفت. دلیلش هم این بود، میگفت آقا شما تو این طرحایی که دارین مینویسید، من خودم یه آدم اقتصادی ام، من از 16 سالگی تو کار استیفا بودم، در واقع تو کار مسائل مالی و اینها، من میفهمم که این کاری که تو داری میکنی در واقع داری دور میزنی ملی شدن صنعت نفت و دوباره میخوای همه چی رو بگیری دست خودت. دکتر مصدق نپذیرفت. انگلیسی ها و آمریکایی ها رفتن تو فاز کودتا برای اینکه کودتا بکنن، دولت دکتر مصدق رو بردارند و در واقع نفت رو دوباره در دست خودشون بگیرن. کی با اونها همکاری کرد؟ خود شاه.
من
خیلی چیز عجیبیه. آخه شاه مملکت میاد با یه عده خارجی همکاری میکنه برای اینکه نفت کشورش رو دوباره بده دست اونها و بعد اونها اومدن شرکت کنسرسیوم رو تشکیل دادن و به هر حال دوباره نفت رو در دست گرفتن. این که میفرمایید در دوره محمد رضا پهلوی، من حالا یه نمونه عرض کردم خدمتتون، حالا در مورد ارتش و مسائل دیگر و اینها هم گفتنی ها بسیار است که
بله خیلی اگر خیلی بد نخواهش میکنم، اگر اجازه بفرمایید مفصل‌تر بعداً درباره همین مقطع محمد رضا شاه که حتما ما، یعنی مطمئنم که حضرت عالی ناگفتهای بسیاری دارین یا گفتهای بسیاری دارین که باید دربارش هم من یاد بگیرم، همین که مخاطبین بشنون و انشالله که استفاده بکنن. من فقط یک خاطره رو میخوام به نقل از باز خودشون تعریف بکنم و بحث امروزمون رو تمام بکنیم. بله. تا به اینجا توی یکی از این کتابایی که خودشون نوشتن و البته گویا یکم مناقشه راجبش وجود داره در این که کاملا درست هستش و یا نیستش، خب من کار به کار اون ندارم، من تا مجموعه این واژگانی که استفاده میشه و حرفایی که گفته میشه که الان من میخوام برای شما اون رو بخونم خیلی کوتاه، به نظر من کاملا درست. فرض لحظاتی رو تعریف میکنه که به شاه محمد رضا شاه از ایران رفته، در پاناما وضعیت بسیار بدی داره از لحاظ جسمانی و از لحاظ روحی و مدام به آمریکایی‌ها اصرار میکنه که اجازه بدین من برای حداقل مداوا بیام اونجا. یعنی چی که من این همه سال به شما خدمت کردم و شما حتی حاضر نیستین من رو بپذیرین، و بعد اون تعبیری که به کار میبره مبنی بر این که حالا یه تعداد سیاه و سفید پوست که جان ناقابل بی قیمتی دارن رو حالا گیرم که انقلابیون به اسارت گرفتن، شما منی که این همه سال به شما خدمت کردم رو چرا این گونه باش رفتار میکنیم؟ گویا تماس میگیره با کیسینجر، مشاور عالی و وزیر سابق اون موقع ایالات متحده آمریکا، و در اون مکالمه تلفنی این حرفا رو میزنه. اجازه بده من از رو بخونم و تموم بکنیم بحث امروزم. میگه شاه به کیسینجر زنگ میزنه و میگه که این چه کشوری است که برای یک دوست جا ندارد، یک دوست خود جا ندارد. این جمله بعدیش طلاییه، یعنی باید این رو بدیم به خیلی از این حاکمان منطقه که اینو بنویسن سردر به قول بچه ها اتاق خودشون بزنن. میگه من، منظورش یعنی شاه، امیدوارم یک بار دیگر موقعیت خودم را به دست بیاورم تا به جبران سالها دوستی با شما به دشمنی با شما آمریکاییان برخیزم. خیلی جمله طلاییه. یعنی میگه همه سالهایی رو که اگه من دوباره برگردم شاه ایران بشم، تجربه محمد رضا شاه ها، میگه اگه برگردم دوباره شاه ایران بشم، همه سالهایی رو که با شما دوستی کردم رو تبدیل به دشمنی خواهم کرد. بعد وقتی میریم توی تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم که اتفاقا توی حاکمان معاصر منطقه ما، اونجایی که با پس کردن از حکومت از قدرت رفتن کنار، همین واژگان رو استفاده میکنن. یعنی شما از مبارک بگیر من برای شما سند میارم، از کرزای بگیر من برای شما سند میارم، تا خیلی های دیگه. آقای استاد من امروز خیلی استفاده کردم از شما، سعی کردم کمتر حرف بزنم بیشتر بشنوم که هم یه وقت خدای نکرده اختلالی تو صحبت های شما به وجود نیاد و همین که لذت ببرم شاگردی کرده باشم و یاد گرفته باشم. خیلی ممنون، متشکرم از شنوندای عزیزم، متشکرم که با ما بودن. خیلی ممنون.
قسمت سوم برنامه سیاست ایرانی هم به پایان خودش رسید. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشین. با شما خداحافظی میکنم.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. گروه های جهادی سخت در تلاشند برای سازندگی، رفع کمبودها و برطرف کردن مشکلات جامعه. از گروه تلاشگران جهاد استان تهران هم گزارشی تهیه شده است که از رادیو گفتگو اینک تقدیمتان میکنیم.
جشنواره هست، جشنواره رویش، برنده جشنواره رویش توی حوزه دانشجویی ما هستیم 4 سال. توزه
خودتون تعریف
نکن. حالا بیا بگی برای عرض کنم. خب ما این طرحی که اینجا آوردیم طرح فناوری جهادیه. ما حرفی که داریم میزنیم تو حوزه فناوری، ما مفهوم جدید ایجاد شده به نام کارآفرینی اجتماعی. کارآفرینی اجتماعی داره میگه که آقا تو بیا کاری ایجاد کن که کاره باعث بشه که نیازمندها نیازشون مرتفع بشه. یه حرف جدید توی دنیا ایجاد شده که ما خیلی توی این حرفه میتونیم پیشگام باشیم. ما حرف اینه که کارآفرین باید گردش مالی داشته باشه، باید تأمین داشته باشه، باید درآمد داشته باشه. ما میتونیم این فعالیت‌های جهادیمون رو ببینیم تو حوزه هایی که این حوزه ها دیگه نیاز بود، یعنی نگاه دیگه اصلا تأمین مالی و درآمدزایی نیست، نگاه متفاوت، نگاه فناوریه که کمک میکنه به فقرا. مثلا اینترنت فقرا تو هند اجرا شده، چشم من باش تو اروپا اجرا شده. بود 150 تا ایده رو ما اومدیم در آوردیم، در موردش صحبت کردیم و میخوایم آقا این یعنی گفتمان جدید ایجاد کنیم که بچهای جهادی میتونن یه سری پلتفرم، من به عنوان گروه جهادی یک پلتفرم دارم که این پلتفرم یک حرکت عمومی گسترده رفع محرومیت انجام میده. حرف مصالحه اگه بتونیم پیادهش کنیم.
گروه جهادی یاران والعصر دانشگاه تهران، فناوری جهادی.
میلاد حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت شما شنوندگان ارجمن تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و همچنین روز پاسدار رو گرامی می‌داریم. امام حسین علیه السلام گرایش به خداوند و پرستش عاشقانه او داشتند که سبب معنویت و سازندگی روحی و اخلاقی می شود و این گونه صفات سپس جان انسان سرچشمه فیاض رحمت الهی را درک می کند. به فرمایش امام حسین علیه السلام، هر کس خدا را آن گونه که حق پرستش اوست بپرستد، خدا از فیض خود بالاتر از آرزوها و کفایتش به او ارزانی می دارد. امام حسین علیه السلام همواره در زمینه‌های گوناگون مردم را راهنمایی می‌کرد تا آنان راه را از بیراهه باز شناسند و در زندگی خیش دچار مشکل نشوند. در سخنی از آن حضرت چنین آمده است: آنچه را طاقت نداری به عهده نگیر و به آنچه نخواهی رسید نپرداز، به آنچه نمیتوانی وعده نده، جز به اندازه‌ای که سود میبری هزینه نکن، جز به اندازه کار کرده خیش پاداش نخواه، جز به فرمان برداری از خدای سبحان که به دست آورده ای شادمان نشو، و جز آنچه خود را برای آن شایسته میبینی دریافت نکن.
یا امام الشهدا اهلا اهلا، یا امیر النجبا اهلا اهلا، یا مصباح هدا اهلا اهلا، یا سفینة النجا طلع البدر حسین و ما ادراک ما قدر حسین طلع انتو یاسین یا یاسین، من محتاج و غمگین، تو ذکر جان بخش و من دست بیجونم، من با تو آرومم بی تو سرگردونم، ای عشق مجنون اهلا یا نور الثقلین اهلا اهلا، یا مولانا حسین اهلا اهلا، یا نور الثقلین اهلا اهلا، یا مولانا حسین اهلا اهلا، یا مصباح هدا اهلا اهلا، یا امام عالمین طلع البدر حسین و ما خودم داره ناز و آهنگ پرواز و من بی دست و پا و درگیر زندونم، من با تو آرومم بی تو سر نه طلع الفجر حسین، جهان یک گوشه از شهر حسین طلع الفجر حسین، جهان یک گوشه طلع الفجر حسین، جهان یک کوچه از شهر حسین. شکرن شکرن به میلاد حسین، شکرن شکرن به میلاد حسین، اولادم فدای اولاد حسین، اولادم فدای اولاد حسین، اهلا اهلا یا مصباح هدا اهلا اهلا، یا سفینة النجا طلع البدر حسین مستونه میخونم، من با تو آرومم بی تو سر، ای عشق ای عشق شور انگیز ای شوره مستونه میخونم، من با تو آرومم بی تو سر، نم طلع البدر حسین.
یا امام حسین، مبارک باد میلاد پر نورت بر همه دوستداران و رهروان راحت و عاشقان نام نیکویت. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم، در حالی که ساعت 20